なんだ。
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على الأعداء أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكر فيه حكمة أرشية نقل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني يا شهرستاني لكن في كتاب الملل والنهل مال شهرستاني عن الإسكندر انه قال في كتابه في النفس ان النفس لا فعل لها دون مشاركه البدن حتى تصور بالفعل فانه مشترك بينهما واومع الى انه لا يبقى للنفس بعد مفارقتها قوه اصلا حتى القوه العقليه و خالف استاده ارسطاطالیس فانه قال الذي يبقى مع النفس من جميع ما لها من القوى القوه العقليه فقط اذ لا قوه لها دون ذلك فيهس و تلتز بها والمتاخرون يثبتون بقاءها على هيئات اخلاقيه استفادتها بمشاركه البدن فيستعد بها لقبول حیات ملکیه فی ذلک العالم. سخن در این بود که نفس بعد از انتقال رفض بدن و تویی کردن این غالب آیا بقا دارد یا نه. فرمودن نسبت به نفوس کامله و اونهایی که به کمال نظر در بعد ادراکات عقلی و کمال و حکمت عملیه که تعبیر فرمودن به راسخون، این افراد در بقایشان بعد از رفض بدن تردیدی نکردند. انما الکلام در نفوس متوسطین و قاصرین هست که غالب افراد بشر از این دو صنفن که یا متوسطن در ادراک یا قاصرن در همون ادراکات حیوانی و احساسی موندن. اینها یا بعد از جدا شدن نفس از بدن بقا دارد نفس یا خیر، این درش بحث بود. خب کثیری از حکما منکر این معنا بودند که این نفوس بعد از هلاک بدن باقی بمانند و بر این عقیده شدند که اینها از بین می روند یا اینکه منتقل می شوند به اونچه که متناسب با اونهاست در همین عالم طبیعت، یا برمی گردند اونهایی که از مثلا زهاد و متدینین و اینها باشن ولی این قاصرن در ادراک، اینا به اجرام سماوی و به صورت به هر حال اینها ظاهر می شوند. بعضی هم که قائل به تناسخ شدن و نفوسش خبیثه و شقیه هم که فرمودن منتقل می شوند اینها به صورت جن و شیاطین و امثال ذلک. فرمودن اینا تمامش مبنی بر این است که ما دو نشعه برای عالم قائل نباشیم، یکی دو نشعه بیشتر قائل نباشیم، یکی عالم دنیا و دیگری عالم آخرت، برزخ بینهما رو ما قائل نباشیم. تمام این حرفا برای این اساسه، چون قائل به برزخ نشدن لذا دیدن که خب اینا که وارد عالم عقل نمیتوانن بشن چون قصور دارن، از این طرف هم عالم دیگری هم که نیست لذا یه راحت کردن خودشون بودن هیچ از بین میره، مثل بدن که از بین میرود اونام از بین میرن. بعضیا که یک مقداری خواستن درست کنن گفتن نه از بین نمیره ولی منتقل میشوند به موجوداتی باز در همین عالم. اینا حرفا همش بی اساسه. اگر ما همون جوری که از مبدع وحی واصل شده است عوالم را به سه عالم بدانیم، کشفم تأیید میکند و برهان هم بر همین اقامه کرده ان که قوس صعود متناسب با قوس نزول هست، همون جوری که از عقل در قوس نزول قبلا بیان شده است که مستقیما موجودات از عالم مجردات به عالم طبیعت وارد نمی شوند، واسطه است بین عالم مجردات و عالم طبیعت. در مقام صعود هم همینطور از عالم تب وارد می شوند به عالم مثال صعودی که برزخ تعبیر می کنند که واسطه بین ماده و عقل است، بعد اگر استعداد باشد منتقل می شوند به عالم عقول و مجردات. پس اینجور نیست که یک عالم داشته باشیم به نام دنیا و یک عالم به نام آخرت، برزخ بین هما نباشد. نه، عالم برزخ در آیه شریف هم که صریح هست که برزخون الی یوم یبعثون. ذکرون فیه حکمتون عرشیه. حالا مطلبی رو نقل میکنن که اسکندر افرودیسی شاگرد ارسطو بوده است، ایشان مطلبی رو قائل شده است در مقابل استاد برخلاف نظر ارسطو، ولیکن مرحوم صدر متعلقین خواستن یک توفیقی و جمعی بین قول این استاد و شاگرد بنماید. جمعشان هم مبنی بر همین مطلب صحیحی است که را در رابطه با سه عالم قائل شدند. می‌فرمایند نقل می‌کند محمد ابن عبدالکریم شهرستانی در کتاب ملل و نهل که ملل یعنی اون چیزی که از ناحیه انبیا وارد شده است، نهل یعنی اون چیزی را که افراد بشر برای خودشان ساختند و پرداختند. لذا به تعبیر بعضی از بزرگان به عدد انبیا ما متنبی داریم، یعنی کسانی که اظهار نبوت کردند ولی نبی نبودند. این مدعیان این معانی اختصاص به زمان ما ندارد ها، از ازل بوده، یعنی از ابتدایی که این عالم پیدا شده افرادی در مقابل انبیا قد علم کردند و خودشان را حالا گاهی حتی به دروغ متصل کردند به مبدع. در کتاب ملل و نهل نقل می کند از اسکندر که ایشان در کتاب نفس چنین گفته است که ان النفس لا فعل لها دون مشارکت البدن، نفس بدون بدن هیچ فعلی فعالیتی و کاری از ایش صادر نیست، حتی تصور بالفعل. می فهمد تصورات نفس، تصورات بالفعل او باز با مشارکت بدن است. مثلا تصور می کند زید را، این می فرماید با مشارکت بدن است، همون سلولهای دماغی او مثلا، یا میبیند چیزی را تصور میکند، میشنود تصور میکند، پس با کمک اجزای بدن هست که تصورات و تعقلات را دارد. ولی تصور بالقوهش نه، این از شؤون نفس است که با نفس باقی میماند، ولی که چیزی که بالقوه هست دیگه او را نمیشه در ردیف موجودات فعلی قرار داد. فانه مشترک بینهما، میفهمان این تصور بالفعل هم یک چیزی نیست که اختصاص به نفس به تنهایی داشته باشد، بلکه مشترک بین نفس و بدن هست. و اومع الى انه لا یبغى للنفس بعد مفارقتها قوه اصلا، میفرماید نفس بعد از مفارقت بدن هیچ قوه‌ای ندارد. این ادعای به اصطلاح جناب اسکندر هست. حتی القوه العقلیه، قوه عقلیه هم برای او نیست. این دیگه خیلی حرفی، چطور میشود که نفس قوه عقلیه هم نداشته باشد؟ خب بالقوه که قوه عقلیه دارد به عنوان استعداد، بالفعل ندارد. اما این که ما از نفس کلن سلب بکنیم، این سلبش چجور میشود؟ حالا اینو توجیه میکنن مرحوم صدر متعلقین. و خالف جناب اسکندر استاد خودش را ارسطاطالیس، فانه قال الذي يبقى مع النفس. این حکمت حالا میخواستم عرض بکنم، حالا گرچه فرما جمله معترضه، فکر نکن از افراد عادی زا منتسب میکنن همین آغازی موسی حکیم را میگن همون ادریس هست، حضرت ادریس نبی هست که ایشان و شیس نبی، این دو بزرگوار حالا در لسان یونانیین به الفاظ دیگری بیان شده است که از این دو نبی، مخصوصا از جناب ادریس که به اصطلاح خود ادریس مبالغه در تدریس حکمت است، مدرس حکمت بوده ایشان. در مسجد کوفه، در مسجد سهله یک مقامی، منزلی است که از منازل حضرت ادریس محسوب میشه که اونجا می نشستن و تدریس می کردن، میرن اونجا دو رکعت نماز هم می خوانن. آقایان الذي مخالفت کرده است با ارسطو، فانه قال الذي يبغى مع النفس من جميع ما لها من القوا. ایشان در برعکس اسکندر، اسکندر میفرماید که چی؟ نفس بعد از رها شدن از بدن هیچ قوه‌ای براش نمیماند، حتی قوه عاقله. ادراکاتی در اینجاش هم ادراکات بالفعلش همش با مشارکت بدن هست. این طرف آمده است، در مقابل جناب ارسطو فرموده است الذي يبقى مع النفس من جميع ما لها من القوا، این همه قوای ظاهر و باطنی که برای نفس است، اون چیزی که میماند برای نفس و باقی است با نفس قوه عقلیه است. اون بزرگ میفرماید قوه عقلیه نیست برای او، ایشان میفرماید قوه عقلیه تنها چیزی است که برایش میماند. از لا قوه لها دون ذلك، میفرماید غیر از قوه عقلیه به صورت اختصاص غیر از قوه عقلیه برای نفس به تنهایی قوه‌ای نیست. سایر ادراکات نفس و فعالیت نفس همش با مشارکت بدنه. پس این نکته مقابل کلام به اصطلاح اسکندر هست. ایشان میفهمه از لا قوت لها، یعنی اختصاصا قوه اختصاصیه برای نفس نیست دون ذالک، یعنی دون قوه عقلیه. فیحس و تلتز بها، پس حس میکند در مقام بلوغ به مرتبه عقلیه احساس نفس و التزاز نفس به همون قوه عقلیه هست. ولی قوه حسی و تحریکیه اختصاصی نفس نیست، بدن هم دخالت دارد. ول متأخرون، این نقلی که کرد از اسکندر و ارسطو که دو نکته مقابل با یکدیگر بودند، اون بزرگوار می‌فرماید هیچ قوه‌ای نمیماند برای نفس، حتی قوه عقلیه. ایشان می‌فرماید تنها چیزی که میماند قوه عقلیه است. خب چجوری میشه دیر جمع کرد؟ حالا توجیه میکنیم. فعلا این ادعا رو این دو بزرگ کردن، باید ببینیم مرادشان چیه. آخه کلام بزرگانه که همینجور نمیشه چی کرد، باید ببینیم منظور اون که اثبات میکند کجاست و این که نفی میکند منظورشان کجاست. ولیکن متأخرین از ارسطو در میان حکما یثبتون بقاءها علی حیات اخلاقیه، فرمودن نفس از بین نمیرود، باقی میماند بر حیات اخلاقیه، یعنی بعد از مفارقت از بدن به حیات ثابته باقی میماند. تعبیر اخلاق آوردن، چون به اصطلاح اون حالت ثابته در نفس را تعبیر میکنند به خلق. استفادت ها به مشارکت البدن، که نفس اونها را استفاده کرده است به مشارکت بدن. فیستعد به واسطه اون حیات اخلاقیه برای قبول حیات ملکیه در عالم آخرت، یعنی همون اخلاق و ملکاتی را که در اینجا به واسطه مشارکت بدن اکتساب کرده است در جهان آخرت اونا به صورت مجرد از ماده تعبیر می‌کنه به حیات ملکی، یعنی مجرد از ماده ظاهر می‌شود ولی متناسب با همون اعمالی که انجام شده است. خب تا اینجا دو تا نقل مقابل یکدیگر بیان شد. متأخرون که مخالفت کردند با کلام متقدمین و برای نفس قائلن علاوه بر قوه عقلیه حیات اخلاقیه باقی میماند، یعنی اون چرا که از مشارکت بدنم به دست می آورد اونها هم براش باقی میماند، نه تنها قوه عقلیه. پس متأخرون کلامی که دارن هم با کلام اسکندر مخالف است، هم با کلام ارسطو. در اینجا با کلام اسکندر مخالف است، چون او قائل است به این که برای نفس چیزی نمیماند، حتی قوه عقلی هم نمیماند. اینها قائلن نه، مضافاً بر بقای قوه عقلیه اون چرا که با از مشارکت بدن به دست میبرد اونا هم باز به حیات متناسب با عالم آخرت باقی میمانند. پس مخالفتشون با اسکندر روشن شد. و اما با ارسطو هم مخالفن. اینا چرا؟ چون ارسطو قائل است که قوه عقلیه میماند، سایر اون چه که با قوای بدنی به دست میبرد اونا بقا ندارد. این متأخر میفهمه نه، اونها هم بقا دارن، نهایت با وضعی متناسب با همون عالم آخرت، نه با وضع دنیا. و اقولو، این از مرحوم صد متعلقین است، التوفیق بین القولین ان الاسکندر اراد به عدم بقاء القوة العاقله عدمها عند عدم خروجها من القوة الى الفعل. میفهمد اینا بحث مصداقی کردن. این که اسکندر میفرماید قوه عاقله بقا ندارد، مرادش در نفوسی است که از مرحله استعداد به مرحله فعلیت نرسیده از ادراکات عقلی اونها، مثل غالب نفوس غیر کاملین که نفوس متوسطین و قاصرین هست. پس نظر اسکندر از نفی بقاء قوه عاقله نسبت به نفوس متوسطه و قاصره هست. اینا هستن که بعد از مردن دیگه قوه ادراکی به نام قوه عاقله حتی استعدادش هم برای اینا دیگه نمیماند. چرا؟ چون اون استعداد رو در اینجا میبایست به فعلیت برساند، در نشأه بعد جای دار حرکت نیست که اون استعداد به فعلیت برسد. اون جای به فعلیت میرسه که دار داره حرکت باشه، اونجا دار ثبات هست نه حرکت. نه استعدادش داشتن، استعدادش داشتن. مثل مثلا فرض کنیم منی که استعداد انسان شدن را دارد ولی این زایع بشه، دقت کردی زایه بشه اینجی. پس این استعداد داشته است اما نشده دیگه. اگه نشده هر کس بگه این انسان نیست، دروغ گفته است، دروغ نگفته که، اون استعداد چون که از بین رفته است. پس این قوه عاقله ای را مستعد بود که تحصیل کند ولی این رو به فعلیت نرساند. اگر به فعلیت نرساند بعد از مردن میتونیم بگیم این قوه عاقله برای او نیست، با مردنش قوه عاقله هم نیست. چرا؟ چون استعدادش حتی نیست. اینجا نه تنها فعلیت نیست بلکه استعدادش هم براش نیست. بعد از مرگ دیگه معنا ندارد استعداد. چرا؟ چون نفس مادامی که در با بدن هست و در مسیر حرکت قرار میگیرد میتواند به فعلیت برساند استعدادات کامله خودش را. ولی بعد از انتقال از دار حرکت دیگه معنا ندارد اینکه اون چی که در او به قوه است به فعلیت برسد. پس این که نفی کرده است قوه عاقله را، ناظر است به نفوس متوسطه و قاصره. تکامل نیست ها، اونجا بحث اینی که اون چی که در اینجا مخفی بوده اونجا ظاهر میشه. بحث ظهور خفا است. کمال دیگه تکامل نیست، خروج از قوه به فعل نیست. آقا انسان اذا مات ابن آدم انقطع عمله، تموم میشه دیگه. الا ان کذا، حالا اونا ظهور اون چرا که در اینجا انجام داد در نشه بعد براش حاصل میشه، ولی دیگه تکامل اینا نیست. نتیجه اعمالش میبیند، مگه حتی اگه مثلا فرض کن صدقه جاریه داشته باشد، وقفی کذایی، ثواب اینا بهش میرسد، اما او دیگه ترقی ندارد. بحث ترقی خود نفس است، نه بحث ثواب و جزا. لذا نگید آقا که خب حور و قصور و فلان و غیر ذلک که داده میشد بهش خیرات میکنن بهش میرسه، خب بله اینا همش میرسه، اما معناش این نیست که او ترقی بکنه، که او ترقی او در همون حد خودشه. اینطور برکتون اثرش بر روزا میشه، ولی او در همون حد میمانه، او در اون حد میمانه. بله. و اما پس این منظور ایشانه، اسکندر اراده میکند به عدم بقای قوه عاقله، عدم اون قوه عاقله را این ده عدم خروج اون قوه از قوه به فعل در دنیا. زیرا خروج از قوه به فعل و تدرج در مقامات این شغل نفس است با بدن در دنیا. کار نفس با بدن در دنیا این است که ترقی میکند، ولی بحث اینه که اگه بدن جدا شد از نفس دیگه بحث ترقی و اینا دیگه نیست، اونجایی است که دیگه از حرکت میایستد. و اما اینکه ارسطو گفته است باقی میماند، نکته مقابل ایشان، و قوه عاقله را فرموده است تنها قوه اختصاصی نفس است که دیگه بدن دخالتی در اون ندارد. در قوه تخیلیه یا وهمیه ای در اون ما مصوره، در اونها بدن دخالت دارد، ولی در قوه عاقله است که نفس تنها میداندار صحنه است و دیگه شریکی و مشارکی ندارد. و اما این که ارسطو میفرماید قوه عاقله باقی میماند، اراده کرده است به بقائها، بقائها عند سیرورتها عقلا بالفعل. ایشان ناظر است به عقول کامله، اونایی که نفوس کامله، اونایی که از قوه به فعلیت رسیدن، مثل نفوس انبیا، مثل نفوس اولیا، راسخون فی العلم، حالا علی تفاوت درجاتی که دارن، اینهایی که خب به طور حکما اهل معرفت، اینا نفوذشان از ادراکات جزئی بالاتر رفتن، در همین نشه و به ادراک کلی رسیدن، چه در بعد ادراک چه در بعد عمل. این نفوس، اینا نفوسی هستند که عقلشان باقی میماند و از بین نمیروند. فلا تناقض بین خو، اگر اینجوری ما بگیم که منظر هر یک در هر یک از این دو گفتار غیر دیگری است، دیگه تناقضی در بین کلام دو بزرگ نیست. البته دو کلام از دو نفر را نمیشه اسمش گذاشت، این تناقض معنای لغوی است نه اصطلاحی. دقت کردین؟ یعنی بین این دو کلام، این دو بزرگ با یکدیگر مقابله‌ای و مباینتی نیست. اونی که ایشان نفی میکند غیر از اون چیزی است که ایشان اثبات میکند. اون چرا که نفی کرده است اسکندر غیر از اون چیزی است که اثبات کرده است جناب ارسطو. ایشان ناظر است به عقول کامله، اون بزرگ ناظر است به عقول متوسطه و قاصره. و اما قول هذا الفیلسوف، حالا یک مقداری توضیح و توجیه برای به اصطلاح کلام ارسطو بیان میکند. این که ارسطو ادعا کرد از لا قوة لها دون ذلک، منظور چیست؟ یعنی غیر از قوه عاقله نفس هیچ قوه دیگه ای ندارد. پس قوه متخیله چه کار است؟ قوه متوهمه چه کار است؟ متصوره چه کار است؟ اینا چیست؟ میفهمم نه، منظور این است که قوه اختصاصی غیر از عاقله ندارد، این قوای دیگر مشارک دارد که بدن هست. پس قوای تنها قوه‌ای که نفس تنهایی در او تصرف دارد و به او تصرف میکند قوه عاقله نفس است، ولی سایر قوای نفس از قوای ظاهر و باطن همه با مشارکت بدن هست. و اما قول هازل فیلسوف که ارسطوس لا قوت لها دون ذالک فرمود قوهی برای نفس نیست غیر از قوه عاقله، فیحس و تلتز بها، پس احساس و التزاز نفس به این قوه عاقله است، این کلام فمبناه على امتناع مفارقه القوه الحيوانيه المدركه للمحسوسات الباطنه عن هذا العالم. میگه مبناش این است که چرا این حرف را زده است. میفهمد اساس حرفش اینه که یک بحثیه که آیا غیر از قوه عاقله از قوایی که مربوط به ادراکات جزئی است، حالا چه متکثر چه غیر متکثر، مثل قوه واهمه یا قوه به اصطلاح متخیله که صور جزئی را درک می کند یا قوه متصوره، اینها آیا بعد از اینکه این نشأه را رها بکنن در نشأه دیگر راه دارن یا نه؟ ادعی منکرن از اینکه اینا در نشأه دیگر بیاد. ایشان چون مبنای کلامشان بر این، مبنای ایشان بر این است که قوای حیوانی در نشأه دوم راه ندارن، قوایی که مربوط است به این عالم طبیعت و دنیا، اینا دیگه در عالم برزخ و آخرت نمیاد، حالا برزخ را قائل نیستن، در عالم بعد نمیاد. لذا میفهمه تنها قوهی که میماند برای نفس قوه عاقله است. این بر این اساس این حرف رو بیان کرده است. ولی ایشا میفهمد به مبنای ما تمام اینها حشر دارن، تمام اینها برزخ دارن، علاوه بر این که اینها نه تنها درباره انسان علاوه درجاتی که دارد، چه اون پایین ترین مرتبه انسانی چه بالاترین مرتبه، همه اینها حشر دارن، برزخ دارن و قیامت دارن. علاوه بر این حیوانات هم حتی برزخ دارن طبق روایات وارده، اختصاص ندارد خصوص انسان، اونم انسان عاقل. مبنای کلام ایشان که میفرماید قوه‌ای برای نفس دون ذالک نیست، یعنی قوه‌ای از قوای خاصه به نفس لذاتها نیست الا قوه عاقله، قوه حسیه و تحریکیه، اینا قوای اختصاصیه. قوه عاقل برای نفس قوه اختصاصیه محسوب نمیشوند، بلکه بدن هم عرض کردیم سهم و شرکت دارد. منظور مبنای این کلام بر این است که امتناع دارد مفارقت قوه حیوانیهی که ادراک محسوسات باطن میکند، چون واضح است که محسوسات عالم آخرت تمام از باطن نفس است، لذا تعبیرشان به محسوسات باطنه می کند، باطن نفس است، به خلاف محسوسات عالم دنیا که اینها محسوس نفسند اما به توسط قوایی که در حواس ظاهره قرار داده شده است. مبنای کلام ارسطو بر این است که امتناع دارد مفارقت قوه حیوانی عن هذا العالم، ولیکن این کلام درسته میفرمایند نه، و قد مره بیان بطلان است، قبلا افتال فرمودند کلام این فیلسوف را به این که ما برهان داریم بر این که بقای قوه حیوانیه که ادراک جزئیات میکند بعد از مفارقت بدن، بقایش مثل قوه عقلیه است که باقی میماند بعد از مفارقت بدن، و این در کجاست آقا؟ در نشأه برزخ است، و این همون نشأه متوسطه به نشأه عقلیات و حسیات است که نفوس متوسطه و ناقصه به اینجا و حتی حیوانات به اینجا به اصطلاح وارد می شوند. لذا این نفوس با اینکه تجرد از بدن پیدا کرده اند، از بدن دنیوی، نفوس قاصره و متوسطه، ولی مطلقا از بدن رها نشدند، لذا در بدن مثالی و غالب مثالی متعلق می شود روحشان، نفسشان به همون قالب مثالی، لذا در عالم مثال می مانند که همون تعبیر برزخ می کنیم. و قد مر برهان بر بقای قوه حیوانیهی که ادراک جزئیات می کند بعد از بدن، ولی بقا پیدا می کنند بعد از بدن، نه اینکه بلا بدن باشند، بدنی دارن متناسب با عالم مثال. چرا؟ چون به تجرد عقلی هنوز نرسیدن، تجرد کامل پیدا نکردن. اینا فقط از بدن به موت طبیعی منقطع، از بدن منقطع می شوند، اما در عالم مثال باز در کثرتن. لذا در عالم مثال عرض کردیم ماده ندارد، ولی مدت مقدار اینا هست، کثرات هست، صور هست. فنشأت المتوسط، تمام حرفا بر اساس همینه. این برزخ رو منکر که بشن اینجور، پس نشئه‌ای که متوسط است بین نشئه عقلیات از یک طرف در اوج عوالم و نشئه حسیات از این طرف در انحطاط نظام وجود، این نشئه، نشئه متوسطه، هی معاد النفوس المتوسطه، این معاد نفوسی است که اینا متوسطن بین الملائکه که در مجردات تامه به سر میبرن و بین حیوانات لحمی که در عزیز دنیا هستند. فهیه مع تجردها عن هذا البدن، هذا البدن مراد بدن دنیوی است، این نفوس با اینکه تجرد پیدا میکنن از این بدن دنیوی، غیر متجردت تعلق بالابدان المعلقه، اینها تجرد از تعلق به ابدان معلقه که ابدان مثالی هست ندارن، تعبیر معلقه میکنند از باب اینکه اونها ماده ندارن. فیبقا به حیوانیت ها، اینو خلاصه حیوانی بودن به حیوانیتشون باقی میمانن، یعنی ادراکاتشون در ردیف حیوانات است و بس، پس اینها باقی یعنی وارد عالم انسانی نشدن. به هر حال در اینجا آمدن، فقط عرض کردم اونا چهار پا دارن، اینها چی؟ دو پا دارن، فرقشان همینه، یک دو پای آمده است باز به همین، یعنی دو پای چهار پای باطن میره اونجا، اون طرف هم چهار پا هست. کثیری از افراد حتی ممکنه اهل درس و به هر حال بحث و به اصطلاح عالمی نمیدونم چی باشه، فیزیک باشه، چیمی باشه، همسال این چیزها هم هست و خیال نکنه هر کس درس خوان عالم عقل وارد شده است. خیلی دقیق مسئله مهمه. شریعت برای اینه که انسان را از عالم حیوانیت بیرون بیاورد و بدون این راه هم اصلا امکان ندارد. تمام شرایع الهی برای این آمدن که این موجود را به کمال خاص خودش برسانند. حالا اینا عده جفتک میزنن، چموشی میکنن و قبول نمیکنن، چطوری اسبا رو میخوان رام بکنن، صاحبان اسب از راه های مختلف گاهی علف میارن جلو، گاهی نوازش میکنن، چنین انبیا هم همینطور حور و قصور نشان میدن برای اینکه هر حال تو میخوای مثلا لحم نمیدونم کذاب و فی ما تشتهی الانفس و شراب و نمیدونم نهر و انهار و اشجار و کذا و کذا، اینا رو همه این نشون میدن، مثل اینکه بچه ها رو بخوان تعلیم یاد بدن، درس و بحث یاد بدن، چطور تشویق میکنه، این همه تشویقاته. ولی اون کسی که یعنی انبیا و اولیا، اینا جوری هست که اگر هیچی از این چیزا نمیدن، یعنی اگر فرض مار خدا اصلا بهشت نمیافرید، حور و قصوری هم نمیافرید، هیچی نمیافرید، فقط خودش میبود و خودش، دقت کردین، باز اینا بندگی حق تعالی رو میکردن، غرضی و هدفی و مقصدی غیر از حق اونا ندارن. حالا ببین چقدر تفاوت راهه. هر کاری انسان انجام میده، هرچی هم فکر بکنه خالصه، ولی بالمعال میبینی مثلا نهایتش اینه که میخوام آدم خوبی بشم، فهمیده بندگی خدا خوبه، میخواد دنبال این بندگی خدا باشه، گرچه این هدف خوبه ها، دقت کردین، میخوام میگم بازم به اون معنا که بگیم خالص خالص. لذا یک مخلص داریم و یک مخلص داریم، اون مخلص مقام مخلصین بالاتر از مقام مخلصین، این که مخلص است هنوز پای خودش در میان هست، از که مشارکت نفسش در میان هست. و الی بله فیبقا به حیوان، این همون حیوانی که در اینجا بوده اونجا هم حیوان ها، خیال نکنه اونجا میشه جز ملائکه. فیبقا به حیوانیت ها در دار جزا، حالا مصابتن انشاءالله او علیاز بالله معاقبتن، یا حالا مصابت یا معاقب. و الی هل اشاره فی قولی تعالی و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون، حیات حقیقی حیات آخرت است، حیات تمام نمی شود، این حیات دنیا حیات لهو و لعب و غرور، دار الغرور هست، به اصطلاح همیشه نقش وارونه می زند، جوری حواس انسان را پرت می کند که انسان را منقمر می کند در اینجا. حل اشراق و سامین فی ان لکل نفس کفایت، و صلی اللہ علیه محمد اول بحث رسیدیم، ان شاء الله که باشه و برگشتیم بعدش بعد.